بسم الله الرحمن الرحیم. نماز جمعه امروز مورخ دی 4/79 به امامت عرافی در محل خدیجه خاتون اقامه می‌گردد.
نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله لازمه امره ومجانب بتقوى وپارسائي احتراز از آلودگی ها و هواهای نفس و وسوسه های شیطان، عمل به دستورات خداوند، ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول الطاف و عنایات خاصه خودش قرار بدهد. در ادامه عرایضی که در پیرامون خطبه اول نهج البلاغه عرض کردیم، اینجا رسیدیم به خواهی اونجه جسار قش اشاره شد. این بود که امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه ابتدا حمد و ثنای خدا شروع کردند و از کوتاهی فکر و فهم و زبان ما در ادای حق خداوند و بعد هم به مسئله معرفت خدا و توحید پرداختند. شاید قطعاً چنین است که هیچ مسئله ای در اسلام و در ادیان توحیدی به اندازه توحید و معرفت خدا ارزش و اعتبار نداره. این به هم بخش مهم از این خطبه به مسئله توحید و معرفت الله اختصاص پیدا کرده. در مضامینی هم که در باب توحید و معرفت خدا در این خطبه شریف آمده است، در کلمات ائمه ما به صورت مکرر و فراوان هم در خود نهج البلاغه هم در کلمات دیگر ائمه بزرگ ما به خصوص حضرت امام رضا این تعبیر آمده. در خطبه دیگری هست که در توحید صدوق از حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده که می‌فرماد که ما بعد از این که از جنگ نهروان امیرالمؤمنین بازگشتند، یه روزی مردم رو جمع کردند و خطبه می‌خواستند خوانند برای بسیج مردم به سمت جنگ با معاویه. اون راوی در این روایتی که در توحید صدوق آمده میگه که ما پای اون سخنرانی بودیم، سخنرانی که مردم را جمع کرده بود برای اعظام جبهه و جنگ با معاویه. اما بخش مهم اون خطبه و سخنرانی امیرالمؤمنین به بحث توحید اختصاص پیدا کرد. اون شخص میگه من وقتی که این سخنرانی تمام شد به فرد دیگری که از افراد برجسته بود و از ربات مهم بود، بهش گفتم که خیلی خطبه جامع و زیرا در باب توحید حضرت القا کردند. ای کاش یادداشت کرده بودیم این را. میگه اون شخص گفت من این خطبه را همش یادداشت برداشتم. اون خطبه هم مضامینی در باب توحید نظیر همین مضامین خطبه اول نهج البلاغه داره. خود این داستان نشون میده که امیرالمومنین سلام الله علیه حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی و در موقعیت بسیار بحرانی که مردم را جمع کرده بود برای اینکه به سمت جبهه و جنگ گسیل بدارد، حتی در اون شرایط یکی از زیباترین و عالی‌ترین خطبه ها را در باب توحید ایشون می‌خوانند و سخنرانیشون اختصاص به بخش مهمش، اختصاص به توحید و معرفت خدا پیدا می‌کنه. در جاهای مختلف همینطور مسئله توحید، معرفت خدا، ایمان به خدا و شناخت ذات متعالی خداوند از مسائلی است که هیچگاه مورد فهم ایراهیم و سلام علیهم اجمعین قرار نمیگیره. از خود رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله این درس را ائمه کاف گرفته بودند که در هر جا و به هر مناسبت بحث خدا و توحید و معرفت الله را برای مرد و جامعه محبوب. در حتی گاهی در جنگ ها همینطور بوده، در مواقع رانی اجتماع همین بوده، در شرایط عادی همینطور بوده. بسیاری از خطبه هایی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده که در نهج البلاغه آمده یا در کتاب های دیگر نقل شده، یک قسمت مهمش به بحث خدا، اوصاف توحید خدا و معرفت و ایمان به خدا اختصاص داره. در شرایط مختلف مسئله خدا و معرفت خدا مطرح بوده. من این را عرض میکنم برای اینکه برادران و خواهران بزرگوار نسبت به بحث هایی که حالا در ذیل خود اول مطرح میشه در باب خدا و معرفت الله، که خیلی هم بحث های پیچیده ای را اینجا مطرح نمی کنیم، این را توجه داشته باشند که ستون فقرات ایمان ما و اسلام ما و انسانیت سعادت ما در روی و معرفت اللهه و اونقدر این مسئله مورد اهتمام و توجه وافر و تمام عیار رسول خدا و ائمه طاهرین بوده. در هر حال این خطبه هم بعد از اون مقدمات حمد و ثنای خدا فرمودن که این 5-6 جمله را ما 2-3 جور گفتیم، شرح شده بوده که یکی از شرح‌ها را ملاک قرار دادیم با یک کمی تغییری که در شرح و تفسیر ابن ابی الحدید عرض کردیم، به این صورت خلاصه میشه کرد که اول الدین معرفته و کمال معرفتهی تصدیق به و کمال تصدیق بهی توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص لهو نفی و صفات ان. این 5 جمله عالی ترین و زیباترین جمله هایی است که در شناخت خدا و درجات معرفت خدا از ائمه ما نقل شده. این مضمونی که در این 5 جمله آمده و در خطبه های قبل عرض کردم چند تفسیر داره، این مضمون در کلمات مولا امیرالمؤمنین در جاهای دیگه و در احادیثی که از امام رضا و بعضی از ائمه دیگه نقل شده نظیر همین مضمون آمده، یعنی درجات معرفت و ایمان خدا، که اولین درجه این بود معرفت به این که خدا عالم خدایی داره، این معرفت اولیه و اجمالیه به خدا. دومینش این بود که معرفت به این که این خدا موجودی است متفاوت از موجودات مادی و محدود، تصدیق به وجوب وجود خدا و تفاوت ذات بی پایان و بیکران خدا با موجودات محدود. این دو، یا اینکه مرحله دومش همون ایمان میگیریم. این دو درجه. درجه سوم و کمال تصدیق بهی توحیدو، این که علاوه بر معرفت خدا و توجه به تفاوت وجود او با موجودات محدود این عالم، معتقد به یگانگی و یکتایی خدا بشیم. اون وجود عزیز کران بی‌نهایت در او شریک دوگانگی راه نداره، او یگانه است. و کمال و توحیده الاخلاص له، مرتبه چهارم این که کمال توحید اخلاص در توحیده و این که معتقد به خدا مرکب از مواد نیست، جسم نیست، عرض نیست و این اوصاف ترکیبی که در این عالم برای انسانها و موجود داوند وجود نداره. خدا جسم نیست، خدا موجود محسوس نیست و چیزی فراتحسوس و جسمانی. اینم چهارم. و پنجمین نکته هم و کمال الاخلاص لهو نفی و صفات اند، این که ما اعتقاد پیدا بکنیم که خدا اوصاف زائد بر ذات نداره، مثل ما نیست، همونطور که عرض کردم که خدا موجودی باشه، علمی بر او عارض بشه، قدرتی پیدا بکنه، امکان زوالش باشه و حالت ترکیبی در وجود او باشه. این داستان ها نیست. پنج جمله بنابر این تفسیری که ما اینجا بر اساس اون توضیح دادیم و مشق کردیم، این پنج جمله اشاره به پنج مطلب مهم در ارتباط با خداست که هر کدام اینها استدلالات عقلی و بسیار مهمی داره که ما داخل. یا اینه که این عالم خدایی داره. کور است باطن کسانی که دست غیبی و ماورایی برای این عالم نمی بینند. عمیت عین الله تراک علیها رقیبا، کور چشمی که خدا را نمی بینه و نظارت خدا را احساس نمی کنه و ایمان نداره. پس این عالم خدایی داره. دل ما به این حقیقت گواهی می دهد و استدلال ها و برهان های قویم و قوی و متقن میشه آن مبدعی است. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که اون خدا واجب الوجوده، بر ذات خودش اتکا دارد، او آفریده و مخلوق موجود دیگر نیست. سلسله موجودات عالم به او میرسد و او به هیچ جای دیگری اتکا و اعتماد نداره. او در ذات خودش غنا و کمال محضه. به هیچ نحو نیاز و وابستگی در وجود خدا قابل تصور نیست. و مطلب سوم اینه که اون خدا یگانه و یکتا. و مطلب چهارم این که اون خدا از اوصافی مانند جسم بودن منزه هست. جسم بودن نشانه محدودیت و نقص موجوداته. نقص از خدا دور است. ساحت کبریایی اون وجود متعالی از هر نقص و عیبی از جمله جسم بودن و محدود بودن منزه است. و مطلب پنجم این که خدا در ذات خودش، اون خدای واجب یگانه یکتای بی‌نیاز که جسم نیست و فراتر از همه موجودات عالم است، در ذات خودش بسیط مطلقه و هیچ ترکیبی در وجود او راه نداره. این پنج مطلب هم در باب خدا. اعتقاد ما به خدا و ایمان درست به خداوند که پایه همه سعادت ها و کمال ماست، در گروه این است که این پنج مطلب بسیار مهم را در باب خدا بهش اعتقاد داشته باشیم، تلاش بکنیم در اینها معرفتمون عمیق‌تر، دقیق‌تر، برهانی‌تر و استدلالی‌تر بشه و در زندگی توجه به این واقعیات هم داشته باشیم. اون وقتی که نگرش ما به این عالم تفاوت پیدا می‌کنه. انسانی که این عالم را و این جان عظیم را مکی قدرت برتری می‌داند، قدرتی یگانه و یکتا، قدرتی که غنای مطلق دارد، قدرتی که در او همه کمالات جمع است و مبدأی که از هر ترکیب و نقص و حدی منزه است، این نگاه به عالم با نگاه کسی که عالم را فانی می‌بینه و بر حسب یک اتفاق و تصادف به این عالم نگاه میکنه خیلی تفاوت پیدا میکنه. این معرفت توحیدی است که مرز ما را از دیگران جدا میکنه. این همان معرفت توحیدی ناب است که انبیای الهی و از جمله خاتم انبیا محمد مصطفی برای تبلیغ اون و هدایت بشر به این توحید آمده اند و ما را به این معارف هدایت کردند. بعد در یک 7-8 جمله ای که به دنبال این 5 مطلب قرار میگیره، یعنی این 5 نکته بسیار مهم در باب خدا، حضرت به یه مطالبی اشاره میکنه که خلاصه اون مطالب اینه که رمز این که ما میگوییم خدا غنای مطلق است، رمز این که ما میگوییم خداوند از هر ترکیبی پاک است، رمز این که میگوییم خداوند از هر عیب و نقصی دامن کبریایی او پاکیزه است، اون کمال مطلق بودن او و بی حد بودن اوست. ادله توحید این را به ما میگوید که این عالم محدود، این عالم متغیر، این عالم در تغییر و تحول به ذات و مبدأی میرسد که فراتر از همه تغییرها و تحولهاست، به وجود غیبی متکیست که در باب او حد و مرزی قابل تصور نیست. خدا باید نامحدود و بی حد و مرز باشه. هر چیزی که خدا را محدود بکنه، هر چیزی که مایه نقصی و حدی در ذات خدا بشه، این از دامن کبریای دور. اساس اون توحید ناب و دقیقی که در اسلام آمده و در کلام مولا امیرالمؤمنین به بهترین نحو توجیه شده و در گذشت زمان فلسفه های متعالی که آمده اند هرچه بیشتر روی این نکته متمرکز شدند، در فلسفه و عرفان در باب توحید، اساسش آن است که خدا موجود بیکران و بیمرزه. همون چیزی که ما برامون تصویرش هم خیلی مشکله. من و شما هر چی تو ذهنمون بیاد چیزای محدوده. فرض بگیرید یک اقیانوسی، بزرگترین اقیانوس‌های عالم. ممکنه برای یک کودکی ابتدا تصویر یک کودکی که حوضی فقط در خانه آب‌های محدودی همی دیده، اگر روزی تصویر بکنیم برای او اقیانوس عظیمی، برای او شاید اینجوری ذهنش بیاد که این اقیانوس بی نهایته. اما این درست، ما تو خونه یه حوض کوچک داریم و اقیانوس در برابر این حوض بسیار بزرگتره، اما در این حال این اقیانوس یه چیز محدودی است. درسته که ما در این عالم در خامون لامپی سر و کار داریم که روشنی بخش یک محدوده چند متری است و وقتی که به خورشید نگاه بکنیم در ابعاد وسیع خورشید نورافشانی میکنه، ممکنه به ذهنمون بیاد که نورافشانی خورشید بی‌نهایته، یا ممکنه که یه آدم معمولی کم‌سواد یک انسان بسیار باسواد مقایسه بکنیم و بعد به ذهنمون بیاد که این آدم علمش بی‌نهایته، خیلی باسواده. اینا ممکنه در یه تفکرات بچگانه ابتدا بیاد، اما این فکر کودنه و بچگانه کسی که بخونه بینش وسیع بشه، افق دیدش گسترش پیدا بکنه، میفهمه که همونطور که اون حوض آب آبی محدود است، همونطور اقیانوس اطلس هم یک آب محدوده، گرچه در مقایسه با آب بزرگه اما اینا محدوده. درسته که خورشید نورانش نامحدود است در قیاس با یک لامپ 100 در خانه، اما امیر بنین نورانی خورشید هم محدوده. و چه عرصه های بزرگی در کهکشان هاست که نور خورشید به اونجا نمیرسه، به اونجا در تابش نور خورشید نیست، پس محدوده. هر چقدر فکر ما بیاد بالاتر، اون چه که ما در این عالم باش سر و کار داریم محدوده، سعر حد داره، مرز داره. چند تا مثال میزنم که مقدار ذهن برادران و خواهران توجه دقیق تری به مسئله پیدا بکنه. چقدر ما در این عالم در کهکشان ها سیر بکنیم، به هر جا که برسیم موجوداتی را خواهیم یافت محدود و بسته اند و به خاطر اون محدودیتشون طبعا ناقصند. بله، در مقایسه موجودات تو این عالم میشه گفت این بزرگتره، این کوچیکتره، این علم بیشتر داره، اون علم کمتر داره، اون ظرفیت بر داره، این ظرفیت کر داره، اینا ممکنه بگیم. اما خدا قابل قیاس با این موجود نیست. هر چه چیزی که هر آن چیزی که موجب نفسی بی و حدی برای خدا بشه، اون در واقع خدا نیست. و لذا میگه بشر خیلی مشکله که خدای بی نهایت رو تصویر بکنه. میگه هر چی شما تو ذهنتون بیارید، آخرش باید بدونید که اونی که تو ذهنت آوردید ناقصه و خدا فراتر از اونی که تو ذهن منش آمد. اما دلیل و دل پاک میگوید که عالم خدای نامحدودی داره، خدایی که گرد حد و عیب و نقص دامن او نخواهد نشد. این ریشه توحیده. البته فهم این و درک این حقیقت، به خصوص اگر وارد استدلالاش بشیم، یه مقدار برای بشر سخته. اما در این حال تو هر میتونی واقعیت بفهمی. هر چه شما برید جلو، تو این عالم محدود هاست و خدا فراتر از این هاست. خدا فراتر از این هاست. این ریشه معرفت توحیدی ما، این که ما میگوییم خداوند شریک نداره، برای اینکه اگر خدا یک دومی داشته باشه، این خدا دیگه خدا نیست. اگر خدا مرکب باشه و در ذاتش مرکب باشه یا جسم باشه یا نفس داشته باشه، این دیگه خدا نیست. این یه موجود ممنه، این یه موجود محتاجه، یه موجود فقیره، یه موجود نیازمنده. در حالی دلیل به ما میگه این عالم باید به خدایی برسد که هیچ حد و مرز و نقص و عیب و فقر و نیاز در او راه نداشته باشه. این خدا یگانه است. این خدا بی صفات زائده. این خدای بیشکن. این خدای این خدا مقهور و مغلوب هیچ موجودی در این عالم نمیتونه بشه و قائق و غالب بر همه قدرت ها و موجودات عالمه. این معنای توحیدی است که امیرالمومنین را پایه‌گذاری کرده. افتخار مکتب اسلام، به خصوص افتخار مکتب تشیع و این معارف نبی است که اصول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صادر شده و مفسران این توحید و معارف بسیار عالی در باب خدا، امیرالمومنین خاندان پیامبر بودند. ارزش و اعتبار و منزلت والای ائمه طاهرین برای ما یک ارزش و منزلت قراردادی و یا اعتباری است. اعتبار و منزلت علی و خاندان پاک رسول خدا در این است که این معارف برای ما به ارمغان آوردند و با این هدایت ها و افکار نابشون ما را به قله های بلند معرفت رسوندند. حقیقت خدا، توحید خدا، بیکرانی خدا و بیحد و مرزی خدا، این مطلبی است که امیرالمومنین اینجا بهش اشاره میکنند. اگر شما توجه به این داشته باشید که هر چقدر ما تلاش کنیم ذهن ما محدود رو میفهمه، ولی در این حال دلیل به ما میگه چی خدا فراتره. این نکته رو اگر ما بفهمیم خیلی قدم برداشتیم در توحید و این قدم باید برداریم. این همون گام هایی است که حتی علی در معرکه جنگ حتی در شرایط بحرانی اجتماعی و سیاسی اذهان مخاطبان خودش را جلب به این واقعیت و حقیقت والا می کرد. حقایقی که در این جملات آمد: اول الدین معرفته و کمال معرفته از تصدیق به و کمال تصدیق بهی توحیده و کمال توحیدهی الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات ان. اگر مرد میدان توحید و معرفت خدا هستید، اگر تصمیم به سلوک در مدارج خودسازی دارید، باید به خداشناسی پناه آورید. معرفت خدا باید پایه حرکت و نقطه آغاز سیر انسانیت انسان باشه. من این جملات و این بحث ها را به خصوص برای اون عزیزانی که جوانترن و تحصیل کرده ام عنایت دارم. ممکنه بعضی از این نکات از برای بعضی از عزیزان یه مقدار سنگین هم باشه، گرچه سعی میکنم اولیات قضایا رو بگم، اما اینا نکات مهم خودسازی ما، اصلاح ما و سعادت ما. اینقدر زیبا و جالب در عین استدلالی بودن و متین بودن، جمله های شمرده و کوتاه و فشرده و زیبا داره این مدارج توحید رو برای ما میگه. بعدم میفرماد شهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. اینا همه اشاره به اون مطلبی داره که توضیح دادم. هر چی خدا را محدود بکنه، این رو باید از خدا دورش کرد. این که من فکر بکنم خدا مثل یه انسانی است که موجودیتش داره و علمش اضافه ذاتش هست و احیانا ممکنه دم زائل بشه ولی چیزی غیر از اوست، این معناش محدودیت خداست. صفت زائد داشتن معناش اینه که ذات چیزی است، او چیز دیگری است و این با خدایی خدا منافات داره. کسی که خدا را به اوصاف انسانی و اوصاف غیر متعالی و بی نهایت محدود بکنه، خدا را در خدا قائل به ترکیب شده و ترکیب در خدا تجزیه در ذات خدا، و کسی که خدا را این گونه بداند خدا را نشناخته. برای اینکه این ترکیب، این صفات نقض، این دوگانگی، این یعنی خدا بی خدا، یعنی این دیگه خدا نیست، این مخلوق ما. و کسی که خدا را جسمی بداند و فکر کنه می شود به او اشاره کرد و در گوشه ای از این فضای بیکران عالم خدا قرار داره، این معناش اینه که خدای محدودی رو در نظر گرفته، این خدا نیست. اگر فکر کنیم خدا در گوشه ای از عالم قرار گرفته، اگر فکر کنیم خدا در بخشی از عالم جای گرفته، یعنی خدا نیست. حقیقت خدا اون موجود بی نهایتی است که ما در شناخت او اون مدارج رو باید طی بکنیم. این حدود 10-15 جمله است که در بخشی از خطبه اول نهج البلاغه آمده. این 10-15 فقره و فراز ما را به یگانگی خدا، وجود خدا، وجوب خدا، یگانگی خدا، مرکب نبودن خدا و بی نهایت بودن خدا هدایت میکنه. و سر اصلی داستان توحید همانطور که بهش اشاره کردم اینه که اون بی نهایت بودن خداست، همون چیزی که برای ما تصویرش بسیار دشواره، اگر نگوییم امکان نداره. این بی نهایت بودن خداوند از درون این نکته همه اوصاف خدا و ویژگی های خدا بیرون میاد. این محور همه کلمات. این جمله را برای همه نمیگم، اونایی که اهل مطالعه بیشترن به این نکته توجه بکنن. تمام تلاش فکری فیلسوفان و عارفان و بزرگان دین ما در طول تاریخ در باب توحید به یک نکته میرسد و آن این که خدا بی نهایت و بیکران و بی‌مرز و بی‌پایانه. این بیکرانی وجود خدا از درونش علم خدا، جمال خدا، جلال خدا، قدرت خدا، مرکب نبودن خدا، محدود نبودن خدا، یگانه بودن خدا و همه این اوصاف از دل این نکته بیرون میاد. و این نکته ایست که امیرالمومنین در جای جای نهج البلاغه برش اشاره میکنه. و ما در سالی که به نام اون افتخار بشریت مزین شده، قدمهایی در شناخت این معارف بنیادی و ناب باید برداریم. در چندین جای نهج البلاغه وقتی که علی از خدا میگوید، از اوصاف خدا میگه و زیبا او را تصویر و ترسیم میکنه، نهایت به این نکته محوری میرسه که خدا بی نهایت و بی مرزه. بکوشید که خدایی را که بهش اعتقاد دارید و به او ایمان میورزید او را محدود نبینید. اگر این نکته در ذهن شما درست شد، همه توحید برای شما معنیدار میشه. و اگر این معرفت ایمان ما شد، اون وقت میاد تو زندگی اخلاقی اجتماعی ما، اون وقت همه جا خدا را حاضر و ناظر میبینیم. اون وقت زندگی اخلاقی و اجتماعی ما، برخورد و معاشرت ما الهی میشه، اگر به این نکته ناب و توحید واقعی دسترسی پیدا کردیم. امیدواریم خداوند همه ما را به سمت این توحید و معرفت واقعی خدا و ایمان و نگرش عمیق درست به خداوند هدایت و موفق بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین لا سیما سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن علی طالب و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمة المسلمین علی ابن الحسین ابن معفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن عيب وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. باز هم همه شما خواهران و برادران بزرگوار و خودم را در این روز جمعه، روز عبادت و بندگی خدا، به عبادت خالصانه خداوند، به حضور در صحنه های عبادت الهی، به پرهیز از وسوسه ها و هواجس نفسانی، به اصلاح نفس، تحریب لاغ، به تقوا و پارسایی، به توبه و انابه و بازگشت به سوی خدا، دنبال هر خلاف و انحرافی سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم که همه ما همواره متذکر این باشیم و بکوشیم که غافل نشویم فنای این عالم، زوال نعمتهای این عالم، این که این جهان عرصه‌ای برای آزمون و امتحان ما و شماست، این که نعمتهای خدا ودایع الهی است، این که این ودیعتها روزی قبل از مرگ یا در نهایت هنگام مرگ این امانتها از ما گرفته خواهد شد. جلوی چشمانمان قدرتمندان عالم، عالمان عالم، مداران عالم، علمدارهای عالم و متنعمان عالم را در نظر بگیریم که از ما بیشتر و برتر داشتند و بودند و خداوند همه اونها را از آنها باز ستاند و آنها در محضر خدا پاسخگوی آنها خواهند بود. این نکته و توجه به آن باید آویزه گوش ما و آمیزه دل و جان و معرفت ما باشه. خدایا تا به مقبار راحت، به قدیسان عالم ملکوت، به صالحان نزدیک مقام قربت سوگند می دهیم ما را از مقربان خودت، از عابدان و بندگان شایسته و صالح خودت قرار بده. 11 تیر ماه یادآور شهادت شهید بزرگ مهراب و افطار استان ما مرحوم آیت الله شهید صدوقی است. در آغاز سخن و آغاز خطبه یاد و خاطره همه شهدای بزرگ اسلام و بزرگوارانی که برای دفاع از اسلام و میهن اسلامی جان خودشون را فدای دوست کرده اند و به ویژه یاد و خاطره شهید بزرگ مهراب مرحوم آیت الله صدوقی را گرامی می‌داریم. امیدیم خداوند ما را در ادامه راه اون شهدا و نگهبانی از میراث گرانبهای آنها توفیق عنایت بفرماید. و همینطور گرامی می‌داریم و بزرگ می‌داریم یاد و خاطره شهدای عوامایی ایران که در آسمان مورد تجاوز نیروی نظامی آمریکا قرار گرفتند و جمعی از بیگناهان در مظلومانه ترین و معصومانه ترین حالت بدون داشتن هر گونه وسیله و ابزار دفاعی مورد ستم و ظلم و جنایت آمریکا قرار گرفتند و جان خودشون را تقدیم ادا کردند. یا آنها را گرامی می‌داریم و امیدواریم خداوند ارواح پاک همه این شهیدان و به ویژه شهدایی که از آنها نام برده شد با اولیای خودش و شهدای گرانقدر کربلا محشور بفرماید. نکته‌ای که به مناسبت میخوام در برای جمجز بکنم، روز صنعت که ما در این هفته داریم و در تقویم ما روزی به نام صنعت نامیده شد، این روز در این سرمایه گذاری و حمایت درست از صنعت برای رفاه و رفع مشکلی کاری بنماید. من اینجا میخوام روی این نکته تأکید بکنم که اگر ما تلاش بکنیم که روحیه کار در شکل صنعت یا کشاورزی یا هر چیز دیگری در مردم ایجاد بکنیم، خود مردم این روحیه را داشته باشند و دستگاه مدیریت کشور و دولت هم قرار بر حمایت درست از کار و تولید و خدمات درست داشته باشه. این دو رکن را ما همواره باید مورد توجه قرار بدیم که متاسفانه ما در جهات مختلف قضیه مشکل داریم. نظام مالی ما و نظام اقتصادی ما به گونه ای نیست که زمینه را برای سرمایه‌گذاری هایی در کشاورزی و صنعت، حالا بحث کشاورزی و صنعت هم که می‌کنی، ذهن نباید بره همش روی یک صنایع بزرگ و سرهای کلان. نه، کشاورزی و صنعتی که زمینه را فراهم بکنند که اشخاص متوسط و سرمایه‌های اندک هم در کنار هم کارهای بزرگ بتونن انجام بدن. در این زمینه ما مشکل داریم متاسفانه. ما روحیه تعاون و سرمایه‌گذاری و تن به سمت کارهای مفید متأثر ما همه و فرقی دور نداره. از اون طرف نوع نگاه دولت و حمایت دولت هم در اون جهت هم ضعف‌هایی وجود داره. ما واقعا باید بریم به سمت اینکه این ضعف‌ها رو حل بکنیم. سیستم مدیریتی کشور ما و فرهنگ عمومی کشور ما بسته ما هر کسی احساس بکنه باید کار مفید رو تحویل جامعه بده. حالا در شکل مختلف، یه شکلش باید بگی تعاونی، متاسفانه در ما هم کمتر روش شده، گرچه داره تعاون هم شد در چند ماه قبل. و منم اینجا یه وقتی توصیه کردم به جوانها، به کسانی که بیکاری دارن، مواجه با کلی بیکاری هستن که متاسفانه فراگیر هم هست و گسترش هم داره، که برن به سمت اینکه طرحهای مناسبی رو پیدا بکنن، فکرشون رو به کار بیندازن و حاضر باشن که کار بکنن. ما متاسفانه فرهنگ غلطی که یه مقدار به دنبال بالافتن سطح علم و سواد پیدا شده اینه که حالیست کار مفید انجام بدیم. گویی میبینی که افرادی که سرمایه های خوبی دارن، سرمایه شون در خرید و فروش های بیفایده، دلالی های بیجا و کارهایی که نهایت چوبش به دوش مردم میخوره و یک سودی که چندان حلال نیست فردی به جیب میزنه. این واقعا چیز بدیست. از اون طرف گاهی در جوان ما، تحصیل کرده ما، قراری بر این نیست که واقعا بره دنبال یک کار مفید، کاری که بتونه به یکی خدمتی به جامعه بود، نه وقت گذرانی، نه ورود در کارهایی که احیانا خلاف هم هست. حالا اون کارهای خلاف جای خودش، این که حرام در حرامه و زندگی خود فرد و خانواده و جامعه را به تباهی میده، این که کسی کسب و کارش بره مثلا در مواد مخدر یا بنای کسب و کارش بر ربا باشه، که متأسفانه بدون تجربه به مریخ را کبیش جامعه مبتلای به ربا شده، بدون اینکه جوی درافت‌های فقهی و دعای احب شرعی باشه. ما تو جامعه میبینیم تو کوچه و بازار که افراد مبتلای به ربا هستن، در حالی که نباید واقعا در جامعه اسلامی باشه. خب اون تصیل خلاف درایی، اونا که جای خودش یا غلش دمله محرماتی که در کسب و معامله هست، اونا رو که بذاریم کنار، مشکل آخر جامعه اینه که روی کار مفید نیست. پولدار دنبال اینه که پولش رو بگذاره به یه جایی که هرچه سود بیشتر به دست بیاره، نه در صنعت یا تولیدی که مشکلی را از جامعه بکنه. در اصل گاهی در جوانها متأسفانه این رویه پیدا میشه که من نمیخوام بگم مشکل بیکاری نیست، ولی میخوام بگم فرهنگ کار، اون هم کار شرعی سالم مفید، متاسفانه در ما کمتر وجود داره. ما این فرهنگ رو واقعا باید اصلاح بکنیم. نباید برامون این آر باشه که حالا که کسی علم و سواد داره، دیپلومی، فوق دیپلومی، لیسانسی، کارشناسی ارشدی، حتی دکترا داره، این دیگه حاضر نباشه که یک کار مفید بکنه. کار مفید برای خود شخص و جامعه از هر چیزی لذت بخش داره و ما متاسفانه گاهی توجه به این نداریم. توقعاتمون میاد بالا به سمت یه کارهای خاصی که در جامعه زمینه نداره. ما اگه فکر داشته باشیم شما در کشاورزی طرحهای دیگه، طرحهای صنعتی، طرحهای کوچیکی که جواب میده، واقعا افراد بیان کنار هم بشینن طراحی بکنن، همونی هم که لیسانس داره، بیان یه کاری رو شروع بکنم قطعا جواب میده. من یکی دو بار اینجا عرض کردم که اگر واقعا مسئولین ما بیان حمایت بکنن، جهاد سازندگی استان و بعضی از صنایع روستایی استان بیان حمایت بکنن، زیلو یک شهر ما رو حمایت بکنن و جوان ما هم آمادگی داشته باشه که بره طرح نو بیاره، ابداع بکنه، خلاقیت داشته باشه و زیلوبافی رو تو شهر ما به یک سمت، یک زیلوبافی مدرن پیشرفته دارای بازار خوب ببریم، کلی مشکلات بیکاری ما، جوانای ما حل میشه. من به عنوان مثال عرض میکنم، البته مثال مهمی است که باید روش کار بشه. به هر حال ما پولدار ما باید فرهنگ این داشته باشه که پولش رو ببره تو تولید و خدمات مفید جامعه، نه سوداوری کلان بیفایده و معاذ الله احیانا در چیزهای خلاف و اشتباه و خلاف. و فرهنگ جوان ما و طبقات متوسط ما این باشه که از طرق مناسب، از راه تعاونی، از طریق حمایت‌هایی که در کشاورزی، در تعاونی، در دامداری، در جاهای دیگه میشه، بره به سمت اینکه کار بکنه. مطمئن باشید شما از جای کوچیک هم اگر شروع بکنید به جاهای بزرگتر میتونید برسید، ولی مشروط به این که رویه کار باشه و رویه همکاری هم باشه، چیزی که در کشور ما متاسفانه کمتره. ما همه برای خودمون میخوایم ببریم و بدوزیم و کمتر به فکری هستیم که در کنار هم کارهای بزرگ انجام بدیم. دنیای امروز دنیایی نیست که هر کسی جدای از دیگری کار بکنه، دنیایی است که باید در کنار هم قرار گرفت، دست تعاون و همکاری به یک دیگر داشت، زندگی اجتماعی به هم پیوسته است. و از جمله مسئله صنعت، صنایع دستی، صنایع ماشینی، صنایعی که در رده‌های پایین‌تر ما، البته مشکلی که داریم در برنامه‌ریزی کلان استانی و کشوری حس نمیشه که از کسانی که حاضر به سرمایه‌گذاری‌اند حمایت درست بشه و راهنمایی درست هم بشه. سرمایه‌گذاری اگر درست هدایت بشه و نظامی باشه که در اون موازین شرعی، اخلاقی و اجتماعی رعایت بشه، از مفیدین کارها به جامعه باید توجه باشه. من همینجا منتقل میشم به این نکته که خب ما الان با جمع زیادی با یک نسل بزرگ جوان در کشور مواجهیم که این نسل بزرگ کشور سرمایه عظیم ماست، اما به دلایل مختلف فرهنگی و اقتصادی ما واقعش درست نتونستیم نسل جوانمون رو جمع و جور بکنیم. نسل جوانمون حالا چه درون خانه چه در محیط کلی اجتماعی برقرار بکنیم. نسل جوان قبل از هر چیز نیازمند به این است که نسل پیشین او را درک بکنه، اقتضائات جوانی او را، اقتضائات فکری و فرهنگی او را بشناسه و به سوالهای جدی که در اذهان جوان امروز ماست پاسخ درست داده بشه. این همون نکته ایست که همیشه من تأکید کردم، بیش از همه روحانیت ما در اینجا مسئولیت داره. پیشتازان انقلاب و مدافعان ارزش‌های ما باید به این نکته توجه داشته باشن که زمانه تغییر و تحول پیدا میکنه، نسل‌های جدید میان، نسل‌هایی که باید این حق را به اونها داد، نسلی که انقلاب را ندیده، دوره قبل از انقلاب را ندیده، نسلی که عرصه های سازنده جنگ و جهاد در راه خدا را ندیده اما در این حال دل پاک داره. ما نباید انتظار بیجا و توقع فوق طاقت را از اونها داشته باشیم. این مسئولیت را به خودمون هم باید متوجه بدانیم که در مسائل فرهنگی، فکری، سیاسی، ارزشی درسته که توطئه‌ها در کشور ماست، متاسفانه اشتباه‌کاری‌هایی وجود داره، اونطور که باید درست عمل بشه گاهی عمل نمیشه، اما اینها هیچ کدوم مسئولیت ما و شما، پدران و مادران، معلمان، نسل گذشته انقلاب، روحانیت، این مسئولیت را از شما نمیشه. اغراض سیاسی در کار، دسائسی ریخته میشه که نسل جوان ما را از ارزش‌های والای اسلام جدا بکنن. نه، این مسئولیت از ما بر نمی‌داره. دنیایی است که حرفای جدید درش مطرح میشه، دنیایی است که مشکلات فکری و فلسفی و فرهنگی در اون به وفور موجوده و اولین کسانی رو هم که در معرض اون قرار میگیرن نسل جوان تحصیل کرده، نسلی که انرژی فراوان داره، آرمانهایی در دل خودش داره، مشکلاتی رو میبینه، اینا مواجه با این خطرها هستن. من و شما اونی که سن بالاتری دارن، نسل گذشته کشور و جنگ و انقلاب هستن، در قبال اینا مسئولیت دارن. همونطور که دولت ما، مسئولان فرهنگی ما باید در برنامه‌های فرهنگی خودشون، در توجه به هدایت نسل جوان، در مبارزه با اون آسیب‌هایی که از قبل دشمن به سمت ما روانه است، دقیق و هوشیار باشن، مسئولیت نهادهای فرهنگی و جامعه ما مهمه. ما امروز می‌بینیم که به هر حال کم و بیش جوان ما با اعتیاد به اعتیاد داره آلوده میشه، به بعضی از مفاسد گاهی آلوده میشن، اما این آینه تمام نمای روح و روان و فرهنگ جوان ما نیست. جوان ما اون قابلیت‌های مهمی داره که اگر ما درست عمل بکنیم، درست برنامه ریزی بکنیم، واقعیات رو درست به اون منتقل بکنیم، به پرسش‌های جدی که برای اون مطرح هست، به حق و یا ناحق برای اون مطرح شده، اینا باید پاسخ داد. و البته یه بخشش هم مسائل اقتصادی، معیشتی و معیشتش، ازدواج، شغل، آینده، این مسائلی که اونها واقعا مسئولیت، همونطور که مقام معظم رهبری هم بهش تاکید کردن. فارغ از حالا هر بحث جناحی و از کنم که مسائل زودگذر و مقطعی، ما به هر دو بعد قضیه باید واقعا توجه داشته باشیم. اگر بیافتیم تو فکر این که فقط به اقتصاد و اینها بپردازیم، به بعد فرهنگی و بینش‌های لازم جوان توجه نداشته باشیم، خطاست، همونطور که به عکسش هم خطاست. جوان امروز ما، جوانی که وارد قرن جدید شده و در مواجهه با انواع اطلاع رسانی ها و گسترش مرزهای اطلاعاتی و انتقال حرف ها، سخن ها، فلسفه ها و مکاتب جدید هست، و جوانی که دست و پنجه با انواع مشکلات در زندگی داره نرم میکنه، این نیاز به حمایت، هدایت، ملاتفت، برخورد عاقلانه، سنجیده، برخورد علمی، فرهنگی و منطقی درست و البته رسیدگی به اون مشکلات زندگی و معیشتیش داره. و این کار واقعا دشواریه. اگر ما دقیق نباشیم، اقدام درست نکنیم، برنامه ریزی جامع و صحیح نداشته باشیم، قطعا در این زمینه آسیب پذیریم. کشور ما 20 میلیون جوان داره. 20 میلیون جوان یک نیروی واقعا عظیمیه. 20 میلیون جوان یعنی اگر در مسیر علم، دانش، کار و تلاش قرار بگیرن، دنیایی رو میتونن آباد بکنن. و خدای نکرده اگر طوری دیگه باشه، به شکل دیگه‌ای قرار میگیره. ما به این مسائل واقعا باید توجه داشته باشیم. شما تو همین دیده محدودتری اگر بیاندازیم، تو یک تابستان خانواده ها واقعا چه مقدار به نوجوانشون و جوانشون توجه دارن؟ چه مقدار به معاشرت اخلاقی اونها توجه داریم؟ چه مقدار میدانیم که اوقات فراغت نوجوان و جوان ما چگونه داره هزینه میشه؟ او خیلی مقصر نیست. خیلی نمیشه ما بیاییم همه تقصیر رو به او بندازیم. اگر کسی میاد شکایت میکنه که بچه ها دارن کشاورزی رو خراب میکنن یا اوقات فراغتشون اینجوری موجب اضرار مردمه، این برمیگرده به درون خانه های ما. هیچ نباید تعارف کرد. اون نوجوانی که ضرر میزنه به زندگی مردم، یا قانون رو درست در شهر رعایت نمیکنه، یا برخلاف ارزش ها حرکت میکنه، یا احیانا در انحراف و مفاسد قرار میگیره، اینو نمیشه همش از دید او دید. درصد بالایش از دید خود ماست. شما همین بحث دانشجویی رو در شهر ما در نظر بگیرید. خب دنیای علم و دانشگاه و دانشجویی، من نمیشدم به اون شکل اونو بحث. خب ما احیانا گاهی مشکلاتی پیدا میشه، ولی بالاخره ما در شهرمون با فرهنگ قوی داشته باشیم که دانشجو رو اصلاح بکنیم. دانشگاه ما فرهنگ ساز باید باشه که دانشجو رو اینجا اصلاح بکنه. همش که نمیشه با یک حالت هجوم و همه تقصیرها رو به گردن نسلی انداخت که خیلی این چیزا رو نمیدونه و ما باید کار بکنیم. من نمیخوام اون رو تبرئه بکنم، باید مرزها حفظ بشه، حریمها حفظ بشه، فرهنگ عفت و حیا و پاکدامنی یک شهر باید محفوظ بمانه. اگر محفوظ نمانه همه نسل ما و خانواده‌های ما در معرض اون هستن. اما در این حال خانواده‌های ما، بزرگترها، فرهنگ عمومی شهر، اینا مسائلی است که نباید شونه از زیر بارش خالی کرد. اگر ما امروز خطرهای آینده رو نبینیم، مطمئن باشید که روزگار بدتر و سختری در پیش ماست. ما در دنیایی نیستیم که توی جزیره زندگی بکنیم، دنیایی هستیم که متصل به همه نظام جهانی هستیم که بخش مهمش برای استکبار و فساد و انحراف تنظیم شده. البته خوبیایی هم در این نظام جهانی وجود داره. ما اگر خودمان قوی نباشیم، خرابی ها و انحراف ها میاد و از علم و دانش دنیا ما بی بهره هستیم. این بدترین وضعیتی است که ممکنه ما باش مواجه بشیم. اگر دانشگاهیان ما، اگر فرهنگیان ما، خانواده های ما و خود نسل جوان هوشیار و دقیق عمل نکنند، ما ممکنه به نقطه ای برسیم که خرابی ها و فساد ها و انحراف ها و لجنزارهای متعفن فرهنگ غرب و دنیا در کشور ما پیدا بشه، در حالی که از علم و دانش و تکنولوژی و صنعت و پیشرفت‌های علمیشون ما بی بهره باشیم. باید بکوشیم در شعاع انقلاب شکوهمند ما، در شعاع معارف ارزشمند و گرانمایه دین ما، خودمون را مجهز بکنیم به گونه ای که با فکر، با عقل، با درایت، با هوشیاری جوان ما خودش میدان داره معرکه باشه، نه اینکه ما برای او تصمیم بگیریم، ما بخوایم بر او تحمیل بکنیم. این به جایی نمیرسه مگر اینکه از درون فکر بجوشه، از درون مایه های ایمانی و معرفتی در جوان ما و جامعه ما رشد و بالندگی داشته باشه. اگر اینجور شد، مطمئن باشید جوانها از ما خیلی بهترن، آگاهترن، هوشیارترن، سرمایه های بیشتری دارن. حتی شما گاهی میبینید جوانی که ظواهر مناسبی هم نداره، اگر پاش بنشینی به حرفش گوش بدی، به دردهای دل او برسی، گرهی از شبه ها و اندیشه های او باز بکنی، احساس میکنی او فطرت پاکتر از خودت داره. این رو نباید فراموش بکنیم. ما مرزهای امنیتی، انتظامی، برخورد درست، شرعی، امر معروف، نهی از منکر، اینا همه در جای خودش محفوظ، اما قلب و فطرت جوان را باید بیش از هر چیز بهش توجه داشت. این مسئولیت امروز ماست. اگر خانواده ما، پدر ما، مادر ما به دخترش، به پسرش، به اوقات فراغتش، به رفت و آمدش، به حرکات و سکناتش توجه علمی داشته باشه، برخورد منطقی و آگاهانه داشته باشه، مطمئن باشید که 80-90% جوان ما سرمایه است که بهترین قدم ها رو میتونه برای پیشرفت فکر و معنویت و علم در کشور ما برداره. و امیدواریم که این گفته ها و این شنیده ها و این سخنان منشأ یک هوشیاری، توجه بیشتر و بیداری بیشتر خانواده ها و نسل بزرگتر بشه و همینطور خود جوان ها